بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران و نیز غائبان که بعداً سخنان بنده را خواهند شنود، و برای همگان آرزوی شادکامی و نیک سرانجامی دارم و خدا را شکر میگذارم بر این خدمت کوچکی که به من توفیق داده است، و امیدوارم که همچنان عنایات حضرت حق ریزان باشد. ما در سراشیبی افتاده ایم، این معنا که این مباحث رو به پایان است، قله رو طی کرده ایم، ظرف 25 جلسه با هم بوده ایم و از مراحل و منازل بسیار عبور کرده ایم. شاید همه عزیزان مطالب جلسات پیشین رو چنان که باید و شاید به یاد نداشته باشند، و این البته عجیب نیست. با فواصل دو هفته سخن گفتن و کارها و اشتغالات بسیار دیگر داشتن، البته نمیگذارد که همه چیز در حافظه بماند. اما گوهر اصلی این سخنان رو لاجرم عزیزانی که به جد مباحث رو دنبال میکنند گرفتند و دریافتند که تمام آنچه که من در این مدت طولانی به دنبال طرح و شرح آن بودم این بود که یعنی هست جامعه شناسانه و متعلق به فلسفه سیاسی بود، بحث درون دینی نبود، بلکه از بیرون به واقعیتی، به موجودیتی به نام دیانت در جامعه نظر می کردیم و اون رو به منزله یک قدرت متبلور و مجسم می دیدیم و می شمردیم، و اونگاه نسبت این قدرت رو با قدرت مهم دیگری که در همه جوامع هست به نام قدرت سیاسی می سنجیدیم که این دو با یکدیگر چه ارتباطات ممکن و متصوری دارند و داشته اند. خب با یکدیگر در طی این مسیر طولانی سری زدیم به اروپای قرون وسطا و دیدیم که در اونجا چگونه تعلیمات بسیار ساده عیسی مسیح ترجمه شد به دستگاه پاپی و کلیسایی با اون اقتدار عظیم که پادشاهان هم خاضع آن بودند، و در مراحلی و ادواری پاپ تاج سلطنت رو بر سر شاه می نهاد و شاهان رو به بوسیدن دست خود و پایه تخت خود وادار می کرد. در مواردی هم البته این دو قدرت گاهی در تنازع بودند، تا کار به اونجا رسید که اکنون رسیده است. به جهان اسلام هم سری زدیم، نه از طریق کاوش در تاریخ قدرت در جهان اسلام که داستان بسیار طولانی و پر آب چشم است به تعبیر فردوسی، بلکه بیشتر از نظر متفکرانی که در این باب سخن گفتند و نظریه پردازی کرده اند، علل خصوص سخنان علی عبدالرازق رو اینجا خوندیم، نظریات سید قطب رو خوندیم، آراء مرحوم دکتر شریعتی رو بیان کردیم، آراء آقای خمینی رو بیان کردیم، نقدهایی که بر شریعتی وارد شده و می شود را هم مختصرا بیان کردیم، ایدئولوژی شدن دین، ابزار قدرت شدن دین رو هم از سخنان این بزرگان نقل کردیم و نشان دادیم که موضوع چه پیچیدگی های جدی دارد، و صرف این که بگوییم بیاییم دین رو از سیاست جدا کنیم یا با سیاست یکی کنیم چنین و چنان، این فرمول های ساده حق مطلب رو چنان که باید ادا نمی کند و پیچیدگی های جدی این مسئله رو در نظر نمی گیرد. به قول سعدی، خاصان در این ره فرسرانده اند و لا احصی از تک فرو مانده اند. متفکران بزرگی در این زمینه تأمل و تفکر کرده اند و هر کدام هم البته نقطه‌ای و نکته‌ای رو روشن کردن، اما مسئله همچنان باقی است. یعنی ما هم باید جهد خود رو بکنیم و در این روزگار پرآشوب و مخصوصا پس از تجربه بسیار مهم جمهوری اسلامی که نوعی از رابطه بین قدرت دینی و قدرت سیاسی رو به نمایش گذاشت، باید بیاندیشیم یا باز اندیشی و باز خوانی و باز تعریف کنیم نسبت میان این دو قدرت بسیار مهم و نازدودنی از جوامع رو. من بارها تأکید کرده ام بر نازدودنی بودن. اولا قدرت سیاسی که نازدودنی است به این معناست که خود جامعه اون رو تولید می کند، یعنی از چشم لازم دارد برای بقای خود، برای دوام خود، برای اعتدال و تعادل خود تولید می کند، به وجود می آورد و مادام که به اونها احتیاج دارد اونها بر سر پا می مانند و بعدن هم که بیمصرف شدند متروک می افتند و از میان برداشته می شوند. قدرت سیاسی یعنی بودن یک حاکمیت هرچه ساده یا پیچیده جزو لوازم یک جامعه است، برای اینکه اندک انتظامی و اندک امنیتی در جامعه باشد. جامعه هم مثل بسیاری از موجودات طبیعی، گرچه یک موجود غیر طبیعی و ساختگی است، اما رشد و تکامل داشته است و هیچ وقت حاکمیت‌های نخستین به پیچیدگی حاکمیت‌های کنونی نبوده، برای اینکه جوامع اینقدر پیچیده نبودند، اینقدر انشعاب و تشعب و تقسیم کار در آنها پدید نیامده بوده، اینقدر افکار تازه و اندیشه های جدید پدید نیامده. هر یک از اینها که شده در حاکمیت و نحوه حکومت هم تأثیر خودش رو گذاشته. یه جمله مشهوری هست از امام علی در نهج البلاغه که دقیقاً چنین مضمونی رو در بر دارد که میگوید که لا بد للناس من امیر بر و فاجر، مردم امیر لازم دارن، خواه این امیر نیکوکار باشه خواه بدکار باشه. یعنی بی امیر بودن و بی حاکمیت بودن که همون آنارشی و هرج و مرج باشه به هیچ وجه پذیرفته نیست و جامعه با اون نمیتونه زندگی بکنه. ناچار یک کسی رو به کار امارت و حکومت میگمارند، حتی اگر فاسق باشه، حتی اگر فاجر باشه، چه بهتر که نباشه، اما داشتن یه حاکم بد بهتر است از بی حاکمی و داشتن یه قانون بد بهتر است از بی قانونی، چنان که بعدها گفتند. باری این امری است که در طول رشد و حیات اجتماع پدید میاد که حکومت و قدرت سیاسی باشه. اما از اون طرف دین، خب ادیان البته اگر به ادیانی که نام دارند و منسوب به پیامبران الهی یا غیر الهی هستند اونها رو در نظر بگیریم، اینا همیشه موجود نبودند، تاریخی دارند، تقریبا تاریخ معینی هم دارند، از 3000 سال پیش تقریبا به این طرف این ادیان آغاز شده اند. از بودا بگیرید و از زرتشت و بعد پایین تر بیاد و ادیان ابراهیمی تا زبان پیامبر اسلام که بنا به اعتقاد مسلمانان خاتم الانبیا بودند. اگر هم نخواهیم فعلا از منظر درون دینی نظر کنیم، خب بعد از پیامبر اسلام هم پیامبران دیگری آمده اند و دعوت خود رو گسترده اند. باری این تاریخ ادیان رسمی و نامدار و مشهور چندان بلند نیست، اما قبل از او بر بشریت دوران طولانی گذشته است، دورانی که در او سحر بوده، جادو بوده و مدعیانی بوده اند که به خیال خودشون مردم رو راهبری و راهنمایی می کردن، اسطوره ها نقش هایی رو بازی می کردن که اینها رو اگر بخوایم به درستی تحلیل بکنیم می توانیم بگوییم که پیش درآمدها و پیشتازان ادیان بودند. منظور من این نیست که ادیان پخته تر شده ی اسطوره ها هستند یا جهل‌های سامان یافته تری هستند چنان که منکران ادیان میگویند. اونچه که منظور من است این است که همیشه بشریت یک نگاهی به بیرون خود و به بالای خود داشته است و اونچنان که جامعه شناسان گفتن همیشه یک موجود قدسی، یک موجود برتر از خود رو، اینها می شناختند و می پرستیدند و حرمت می نهادند و ستایش می کردند، ولو اینکه اون موجود ساخته خودشون باشه، ولو یه بوتی که اونجا بگذارن و بوت رو خودشون ساخته باشن، اما در مقابل او کرنش می کردن و حرمت می نهادن. این روح کرنش کردن و حرمت نهادن و التماس کردن و دعا کردن، این چیزیست که ظاهراً همیشه با آدمیان بوده است و این همون روح دینیست در حقیقت. منتها چنان که گفتم رشد بسیار کرده، دستگاهمند شده، سازمانی یافته، و بعد هم که پیامبران مشخصی آمده اند و این گردونه رو به پیش رانده اند تا زماننا هازا. لذا قدرتی به نام قدرت دینی هم به یک معنا همیشه در جوامع حضور داشته است، ضعیف یا قوی. و چون اینها دو قدرتند، یعنی دو تا موجود مقتدر نقش‌آفرین کارسازند در جوامع و می توانند دنیایی و فرهنگی برای خود بیافرینند، ناچار این دو قدرت با یکدیگر تناسب‌هایی و نسبت‌هایی هم پیدا می‌کنند. قدرت‌ها همدیگر را می‌شناسند، می‌فهمند، به سراغ یکدیگر می‌روند، به دفع یکدیگر می‌کوشند، رقابت می‌ورزند. و این دقیقاً اتفاقی بوده که در طول تاریخ افتاده از دوران ایران باستان، همچنان که در مقدمه کلیله و دمنه و باب برزویه طبیب آمده است، می گفتند که الدین و الملک توامان، یعنی قدرت دینی و قدرت سیاسی با همند، این دوتا همزیستی دارند و باید همزیستی بکنند، یکی بدون دیگری تمام نیست. این یک تشخیص بسیار مهمی بود که در گذشته داده بودند. و در ضمن سخنان خودم وقتی که آراء جان لاک فیلسوف انگلیسی رو بحث می کردم، این نکته رو آوردم که لاک هم که استاد و شاید آموزگار دموکراسی و خوشبینی نسبت به سرشت بشر و حکومت شورایی بود و آموزگار به اصطلاح تفکیک دین از سیاست بود، ولی در حقیقت سخنش این بود که ما از این پس به یک دین مدنی احتیاج داریم، یعنی اصلا و ابدا دیانت رو کنار نگذاشت. استاد مکاری سیاسی، اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده بگویم، یعنی جامع ماکیاولی، عیناً همین سخن رو داره. میگوید که ما برای یک حکومت، یک سیاست موفق احتیاج به دین داریم. این تشخیصی بوده که بزرگان داشتن، مونتسکیو، حقوقدان و قانوندان و جامعه شناس قانون مشهور فرانسوی، در آراء خودش داره که میگوید که در جوامعی که استبدادی هستند، تنها قدرتی که میتواند جلو استبداد رو بگیرد و سد کند قدرت دینی است. البته میتواند با او هم دست بشود، ولی اگه نخواد هم دست بشه و اگر بخواهیم که یه قدرتی رو مقابل قدرت سیاسی بگذاریم در جوامع استبدادی، قدرت دینی است. علی ای حال، اذعان و اعتراف به قدرت دین و نقش آفرینی آن و وجود آن و حضور آن و نازدودنی بودن آن در کلمات این بزرگان همه به خوبی دیده می شود. به همین سبب هم گفتم که ما این قدرت رو نمی توانیم نادیده بگیریم، نمی توانیم که بگوییم وجود ندارد، حتی اگر اعتقادی به دین و دیانت هم نداشته باشیم. برای اینکه دوست نداشتن معناش این نیست که چیزی نیست، ولو این که من او رو دوست نداشته باشم، من نپسندم، و وقتی هم که هست باید برای او حساب باز کرد. نمیتوان به او بی اعتنایی کرد، حتی در صورت عدم اعتقاد. خب تمام این بحث‌های ما در این 25 جلسه گذشته حول اینها بود که چه نسبت‌هایی برقرار شد بین قدرت سیاسی و قدرت دینی، که یکی از آن نسبت‌ها عبارت بود از نسبتی که قدرت سیاسی دین رو به منزله یک ابزار به دست میگیره. حالا چه با نیت خوب و چه با نیت بد، علل عموم هم با نیت خوب نیست، اما فرض کنیم که با نیت نیک باشد و یک قدرتمندی، یک سیاستمداری از انگیزه دینی یا از اندیشه دینی برای پیشبرد مقاصد نیکوی خود استفاده کند، که به این میگوییم استفاده ابزاری از دین. گفتیم که آیا چنین چیزی روا هست یا روا نیست. همچنین بحث کردیم از این که اصلا دین رو به شکل ابزار درآوردن، یعنی چندان تراشیدن و تراشیدن تا موافق مقصود و مقصود خاصی شود و به کار خاصی بیاید، یا به تعبیر روشن‌تر در حد یک سلاح اون رو درآوردن، سلاح تیز که بعد بتوانیم با او سر دشمنان رو ببریم و اونها رو از میدان رقابت و جنگ خارج کنیم. آیا این کار رواست یا نه؟ این تراشیدن دین، از او حربه درآوردن، سلاح ساختن، همون چیزی است که به او ایدئولوژیزه کردن دین میگن. دین رو بدل به ایدئولوژی کنیم، برای اینکه فعلا ما با دشمنی در جبهه جنگ قرار داریم که اگر از این اسلحه دین استفاده نکنیم از او شکست میخوریم. دین تنها سرمایه است که در اختیار داریم، او رو به قامت و به قاعده جنگی که در پیش داریم میتراشیم و به صورت یک سلاح به کار میگیریم. خب این آیا ایدئولوژیزه کردن دین جایز است یا جایز نیست؟ آیا موافق با مقاصد شرع هست یا نیست؟ اشاره هم البته قبلا کردیم، من در تمام این موارد تا حدودی پاسخ این سوالات رو هم داده ام و بعدها هم شاید با تفصیل بیشتری اگر دوستان خواهان باشند مواضع اجمال و ابهام رو هم رفع خواهم کرد، ولی فقط یادآوری میکنم که ما از چه منازل و مراحلی عبور کردیم. البته بستگی داره ما از کدام دین سخن بگیم. ادیان به هر حال با هم تفاوت‌ها دارند، تفاوت‌های کمی هم ندارند. بیشتر اونچه که مد نظر من است و در این بحث ها دنبال میکردیم دین اسلام است که ما با او آشناتریم. عموماً در دل و دامن این دین به دنیا آمده ایم، خواه اعتقاد بورزیم خواه اعتقاد نورزیم، با مفاهیمش با زبانش آشناتریم و لذا بهتر میتوانیم درباره او داوری کنیم و بهتر میتوانیم مباحثی رو که درباره او طرح میشود بفهمیم. به علاوه چنان که گفتم تجربه تاریخی 41 ساله اخیر ایران در این زمینه برای ما بسیار چشمگشا و راهگشاست. ما یک آزمایشگاه بسیار بزرگ و پرخرجی رو به نام انقلاب اسلامی دایر کردیم و دین رو در اونجا مورد تشریح و تحلیل قرار دادیم. اون چه که توانستیم از او بهره بردیم، اون چه که توانستیم چاقو در پیکر او کردیم برای اینکه بند از بندش جدا کنیم و اجزایش رو بشناسیم و هر جا که می توانیم از او استفاده کنیم و او رو به صورت یک مرکب به کار بگیریم و برانیم تا به مقاصد سیاسی خود برسیم. در این زمینه ها خب سخن گفتیم و نکته هایی رو روشن کردیم. در مراحل پایانی بحثمون رسیدیم به قصه روحانیت به منزله یک صنف، به منزله یک قشر، یک طایفه ای که پدید می آید و در درون روابطی رو بین اعضا و اجزاء خود برقرار می کند و رفته رفته یک حیات اجتماعی ویژه‌ای رو در پیش می گیرد، نقشی می آفریند و برای خود یک قدرتی است، قدرتی که بر قدرت دین بنا شده است و مرکب دین رو به کار گرفته است و از او سواری می گیرد و تملک کرده است دیانت رو. مردم دیندارند اما روحانیت تملک می کند، خود رو مالک دین می شمارد و دین رو می فروشد به معنای واقعی کلمه و از راه دین ارتزاق می کند. اینا همه نکته هایی بود که قبلا عرض کردم. دین برای روحانیت غایت نیست، آلت است، یعنی یک وسیله است برای رسیدن به چیزهایی و از جمله رسیدن و تأمین مصالح و منافع قشری به نام روحانیت. خب ما پیشنهاد ضمنیمون این بود که این قشر که دین برای او آلت است نه غایت و تملک و تصاحب کرده است دین رو و بر این مرکب سوار شده است و مصالح خود رو تأمین می کند به نام تأمین مصالح دین، این قشر حاجب ترین حاجب هاست نسبت به حقیقت دین و نسبت به ایفاء نقش گوهری دین، اونچنان که بنیانگذاران ادیان میخواستند. از همون جلسات ابتدایی ما قصه مفتش اعظم داستایفسکی رو نقل کردیم که وقتی در قرن 14 عیسی علیه السلام ناگهان ظاهر شد و خواست که ادعای خود رو بگسترد که من باز آمدم و اینک نوبت رجعت ثانی من است، یکی از اسقف‌های بزرگ شهر در کشور اسپانیا شبانه به دیدن او رفت و گفت اون چی که تو می‌خواستی ما کردیم و بالاتر از اون هم کردیم، یک دستگاه با شکوه کلیسا ساختیم و مردم رو به دور او به تبا درآوردیم، اینک با آمدن تو همه این دستگاه فرو خواهد ریخت، ما اسقف‌ها و کاردینال‌ها و روحانیان از این پس هیچ کاره خواهیم شد و زمام امور به دست شما سپرده خواهد شد و لذا دیگر جایی برای شما اینجا نیست. این دستگاه اکنون با استقناع خود و با استقلال خود کار می کند و پیش می رود و هیچ حاجتی به شما ندارد، به عیسی ندارد هیچ، بلکه شما اکنون به منزله دشمن این دستگاه به شما می روید. حضور شما و وجود شما مانع و دشمن منافع کلیسا است. همین امشب لطفاً شهر را ترک کنید، اسقف به عیسی گفت، و الا اگر تا فردا در اینجا بمانید من ناچارم که حکم اعدام شما را صادر کنم. قبلا هم اشاره کرده بودم که ما روایاتی داریم، این روایات چشمگوشاست، حتی اگر ساختگی باشه که احتمالاً بیشترش هم ساختگی است، که گفتن وقتی که امام غائب امام 12 شیعیان ظهور میکنه اولین مخالفانش خود فقیهان شیعه خواهند بود و او رو بیرون خواهند کرد و او رو بیگانه خواهند شمرد و خواهند گفت که این دستگاه رو به ما واگذار، تو امام راستین نیستی، ما نائبان راستین و اون امام غائبیم که دوست داریم همیشه غائب بماند تا همیشه ما بر مسند خیش باقی بمانیم. این جالب است که روحانیت رفته رفته چنین نقشی و چنین منزلت و موقعیتی پیدا می کند که دیگه از پیامبر دین بی نیاز می شود، از امام دین بی نیاز می شود، از خود دین بی نیاز می شود. اون چه که اصالت پیدا می کند موجودیت یک قشری است که چنان که گفتم دین رو در تملک خود گرفته. اشاره کرده بودم که دیانت یک قدرت است و قدرت بزرگی است، اما متاسفانه قدرتی است که راهکارهای کنترل قدرت رو با خود ندارد. این یکی از نکات اساسی بود که ما اینجا اشاره کردیم. گفتم که در قدرت‌ها یکی از اموری که شرط است این است که ما بدانیم که چگونه این قدرت رو می‌توانیم مهار کنیم، چگونه می توانیم نقد کنیم. یکی از نقدهای خیلی مهمی که به مارکسیسم وارده این است که فقط به قدرت پرولتاریا و طبقه کارگر اندیشیده است، اما اینکه این قدرت رو چگونه می توان نقد و مهار کرد یک نکته در نوشته های مارکس و انگلس و بزرگان این قوم در اونجا نیست و این همون آفتی بود که به دامن این مکتب آویخت و عاقبت هم رو سرنگون کرد. یعنی دموکراسی با سازوکار نقد درونی توانست بر اونها پیشی بگیرد. نقد شستشوست. وقتی که شما یک دستگاه رو دائما نقد میکنید، او رو شستشو میکنید، پیرایش و پالایش میکنید، نودوزی میکنید برای اینکه بهتر بماند. در غیر این صورت کهنه میشود، فرسوده میشود و هیچ کسی هم نیست که از فرسودگی خبر بدهد، دهان رو باز کند و ناگهان از درون تهی می شود و فرو می ریزد. این آینده منتظر مکتب مارکسیسم بود که محقق شد. در دین و قدرت دینی گفتیم که وقتی که به روحانیت سپرده می شود، چون هیچ سازوکاری برای نقد در خود دین یا دست کم در تعلیماتی که روحانیت می دهد وجود ندارد، تنها سازوکارش عبارت است از عدالت و تقوا. گفتن که اگر این روحانیون عادل باشن، متقی باشن، پارسا باشن، آنگاه این قدرت به عیوب و آفات آلوده نمی شود. اما و هزار اما، چنان که نوبت قبل گفتم، از طایفه‌ای باید گریخت که می گوید باید عادل بود اما عدالت رو خودش تعریف می کند. می گوید که باید ناقد بود اما نقد رو خودش به عهده می گیرد، به عهده من و شما نمی گذارد. در یک پرده از راز و ابهام می نشیند، همه حقیقت خود رو بر مردم آشکار نمی کند، دوست دارد که مردم اونها رو رازآلود ببینن، اونها رو دائما متصل به نیروهای غیبی ببینن که دائما عنایات و امدادات غیبی بر سر اونها فرو می بارد، حاله قدسی به دور اونها کشیده شده است تا کسی جرأت جلو رفتن و نقد کردن و گرفتن نداشته باشد و از این طریق هژمونی خود رو بر مردم بیشتر و بیشتر تحکیم کند. گفتیم که این آفت هم متاسفانه دامنگیر روحانیت می شود و شده است و از اون طریق دامنگیر جوامع. یک راه حل موقت که ما پیشنهاد کردیم این بود که روحانیت رو باید به نحوی کنترل کرد و در محدوده ویژه‌ای قرار داد که این تملک دین از آن آنها نباشد. گفتم که تجربه پروتستانتیزم در اروپا یک تجربه نیکویی است. این تجربه در واقع دو شاخه داشت، چنان که قبلا سخن گفته بودیم، یک شاخش عبارت بود از در افتادن با دستگاه کلیسا، همون دستگاهی که داستایفسکی میگفت اگر عیسی هم بیاد او رو بیرون خواهند کرد، و به چالش کشیدن اقتدار کلیسا و واسطه بودن کلیسا نسبت به بین مردم و خداوند و شرط رستگاری رو سرسپردگی به کلیسا دانستن و علم دین رو از کلیسا گرفتن، با این در افتاد. دومی هم البته یک باز تعریفی از ایمان بود و از مسیحی بودن بود که اون حالا جنبه های بیشتر درون دینی داشت، اما این که با دستگاه کلیسا و دستگاه پاپ و اقتدار پاپ در افتاد یک نقطه قدرت روشن بسیار مهمی در کار لوتر بود. لوتری که البته این کارش سابقه داشت، دیگران هم چنین گامهایی رو برداشته بودن، اما متاسفانه گرفتار قهر و غضب کلیسا شده بودند و جان باختند و سوختند، اونها رو سوختند، سوزاندند. اما لوتر خوشبخت بود که پشتیبانی از شاهزادگان و امیران آلمان یافت، او رو محفوظ نگه داشتند، اونها هم با نیات و انگیزه های خاص خودشون، و لذا اندیشه لوتر گرفت و رفته رفته پیروان پیدا کرد با اون تاریخ فوق العاده خونبار و پر فراز و نشیبی که پروتستانتیسم داشته است. مرحوم دکتر شریعتی هم از پروتستانتیزم در اسلام سخن گفته بود، اما نه به این معنا که من امروز میگویم. باری روحانیت میماند برای اینکه فونکسیونی دارد، برای اینکه نقشی دارد و این نقش رو ایفا خواهد کرد. فقط نسبتش رو با قدرت باید تعریف کرد، یعنی باید دید که چه مقدار از قدرتی که دین تولید میکند، جنریت میکند، چه مقدار از این قدرت باید پخش در جامعه دینداران باشد و چه مقدار از او باید به تملک و تصاحب یک طایفه خاصی که خود رو مالک دین می شمارد برود. این این اون نکته خیلی ظریفی است که باید انجام بشه. در همین پروتستانتیزمی که از او یاد کردیم، شما ببینید کلیسا از میان نرفت، بالاخره کلیسای به نام کلیسای پروتستان درست شد، گرچه که دیگه پاپی وجود نداره، اون اقتدار وجود نداره، اون واسطه بودن وجود نداره. با همه این احوال روحانیان وجود دارن، روحانیانی که نیازهای دینداران رو اجمالاً تأمین میکنن و رفع حاجت میکنن، حاجات دینی به شکلهای مختلف. اتفاقا حتی راجع به ارتزاق این روحانیان هم جناب لوتر سخنانی گفته بود. بنده خودم هم در مواردی که بحث از ارتزاق دین توسط روحانیان بود، در این زمینه کم سخن نگفتم و کم عتاب نشنیدم، به خاطر اینکه خب در افتادن با صندوق معیشت یک قوم که با تکیه بر اون صندوق زندگی میکنن و حرمت و اعتبار مییابن کار آسانی نیست. روحانیان باید در حکم افرادی که مثل هر صنف دیگری که کار میکنند و اجرت میگیرند، اونچنان باید زندگی بکنند، به اندازه خدمتی که میدهند و کاری که میکنند و گرهی که میگشایند و حاجتی که رفع میکنند و یا تعلیمی که میدهند، مثل یک معلم یا استاد، حق زندگی کردن دارند، حق زندگی کردن محترم دارند. اما اینکه قدرت دین در اختیار آنها قرار بگیره و منطبق بر قدرت سیاسی بشود، یک امر دیگری است که نوبت‌های گذشته از او یاد کردیم. اونچه که گفتم ریویو یا مرور بر بحث‌های گذشته ما نبود، بلکه به یه اعتبار مقدمه بود برای نکته‌ای که امروز می‌خوام با شما در میان بگذارم، اما جای این مرور کردن هم بود برای اینکه ما چنان که گفتم در جلسات پایانی هستیم و خوب است که نسبت به این مباحث مطرح شده یک ذهن روشنی پیدا کنیم و با بصیرت بیشتر به پیش برویم. امروز جلسه پایانی ما نخواهد بود. هم سوالاتی از دوستان به من رسیده که انشالله طرح خواهیم کرد و هم سوالات دیگری لاجرم خواهد رسید که اونها هم باید مطرح بشود تا ابهام و اجمال مسائل برطرف بشه، ولذا ما شاید در خدمت دوستان و در رکاب دوستان تا جلسه 30 برانیم. امروز جلسه 26 است، شاید 3 یا 4 جلسه دیگه هم داشته باشیم و این قافله رو انشالله به مقصد برسانیم. اما نکته ای رو که امروز در نیم ساعتی که باقی مانده خدمت شما باید عرض کنم، مسئله دین به مثابه یک زبان است. این را مطرح می کنم صرفا به خاطر بهتر شناخته شدن دین، فهم بهتر از چیستی دین، حالا از کلمه ماهیت هم اگر می خواهید استفاده می کنیم، بهتر شناختن ماهیت دین، چیستی دین. خب ما از دین زیاد سخن گفتیم و می گوییم، هر کدام ما هم یه شناختی داریم، پرکتیس داریم، تجربه داریم و خوانده ایم و شنیده ایم. یکی از مثالها یا تصویرها یا استعاره های خوبی که برای دین میتوان به کار برد که با اون بهتر دین رو میتوان شناخت و حتی پاره از مدعیات راجع به دین رو بهتر میتوان بیان کرد، عبارت است از دین به مثابه زبان. دین، هر دینی گویی زبانی است. ما زبان رو میشناسیم چیه. الان که میگم زبان، یعنی زبان آلمانی، زبان انگلیسی، زبان فارسی و غیره. و هر کدام از ما متولد در درون یکی از این زبان ها هستیم. ما ایرانیان، خب زبان فارسی برای ما زبان اولی و مادری است و ما انسی با این زبان داریم که با هیچ زبان دیگری نداریم، و هر زبان دیگری رو هم که بخوانیم ولو بر او چیرگی هم حاصل کنیم، باز هم در ذهن ما آگاهانه ناآگاهانه ترجمه می شود به زبان اصلی ما و اونگاه ما فهم از این زبان دوم و سوم پیدا می کنیم. گاهی این ترجمه کند است و گاهی چنان تند است که ما متوجه ترجمه نمی شویم. خب تا این حد ما البته از زبان هممون اطلاع داریم و چنان با زبان آمیخته ایم، چنان با زبان آغشته ایم، یا در دریای زبان چنان غوطه‌وریم که زبان رو نمی بینیم، حس نمی کنیم. اولا به منزله یک موجودی که همیشه در خواب و بیداری همراه ماست، حتی خواب رو هم با زبان خودمون می بینیم. دوم از یک موجود مقتدری به نام زبان که همراه ماست، مقتدر یعنی کارساز، یعنی نقش‌آفرین، یعنی ارتباط ساز. این رو نمی‌بینیم. اگه اینو خوب ببینیم و خوب اون اجزایش رو تحلیل بکنیم، آنگاه دین رو هم بهتر می‌شناسیم. ببینید دین هم یک زبانه واقعا. یعنی چی که یک زبانه؟ ببینید علم یک زبانه، فلسفه یک زبانه. اصلا شما هر چیزی که یاد میگیرید در واقع یک دست مفاهیم و الفاظ و اصطلاحات به شما یاد میدن. وقتی شما ریاضیدان میشید یه زبان تازه رو یاد گرفتید که با ریاضیدانان دیگر با همون زبان سخن میگویید، با اونها تفاهم برقرار میکنید، اونا حرف شما رو میفهمن، شما حرف اونا رو، و کسانی که اون زبان رو نمیدانن البته به دورن و بیگانن. طب همینطوره، فیزیک همینطوره، فرق نمیکنه. شما وقتی شیمیستین یه زبانی به نام شیمی میدونید و شیمیستای دیگه این رو میفهمند، و وقتی شما پیپر مینویسید، سخنرانی میکنید، حرف شما رو درک میکنن، دیگران البته نه. این زبان چیه؟ یا زبانهایی که حتی انقدر مشخص هم نیستن، یعنی مثل زبان علم یا زبان فلسفه یا زبان ریاضی، با همه این احوال اونا هم زبانن، یعنی کامیونیتی به وجود میارن و در این کامیونیتی تفاهم برقرار میکنن و این تفاهم موجب همبستگی میشه، موجب وحدت دنیاهای اونها میشه. ما یک کامیونیتی جامعی به نام ریاضیدانان داریم، بینشون یک همبستگی هست، یک تفاهمی هست و یک وحدت گروهی هست. یه دنیایی دارن، در اون دنیا یک علائم و مفاهیمی دارن، دنیاشون یه زمین و آسمانی داره، توی دنیای خاصی زندگی میکنن. فیلسوفان همینطورن. شما وقتی که فلسفه میخونید یه زبان یاد میگیرید که اسمش زبان فلسفه است. این زبان فقط یه دسته الفاظ نیست، یه دنیا برای شما میسازه و بعد شما میرین تو این دنیا، اصلا زندگی میکنید، زندگی میکنید واقعا. و این که من دارم میگم تقریبا مربوط هست، یا بگم مبتنی است بر آراء فیلسوف بزرگی به نام لودویگ ویتگنشتاین. این مقداری که من گفتم البته حاجت نیست که نقل قول از ویتگنشتاین بکنم، این مقدار که میگم برای همه ما فی الجمله معلوم. حالا دین هم یه زبانه و این چیزیست که باید به او توجه کنیم. یک زبان است با بسیاری از خصوصیاتی که زبانها دارن و این خصوصیات بهتر واقعیت دین رو به ما نشون میده. اولا نکته خیلی مهم این است که این زبان برای خودش دنیا درست میکنه، یعنی یک کامیونیتی، یک امت، یک جامعه که به این زبان سخن میگن. وقتی میگیم به این زبان سخن میگن، یعنی مفاهیمی رو، اصطلاحاتی رو، استعاراتی رو به کار میبرن که برای خودشون خیلی مفهومه، برای بیرون از اونها چندان مفهوم نیست، مگر اینکه بیرونی ها هم بیان و برای مدتی وقت بگذارن، اهل اون امت بشن و خصوصیات اونها رو درک کنن. کسانی که دینشون رو عوض میکنن، از اسلام به مسیحیت، از مسیحیت به اسلامیان، مدت طولانی تو برزخن. زبان این قوم تازه رو چنان که باید خوب درک نمی کنن، اصلا نمی دونن چه لغاتی چه قوتی داره، کجا باید به کار ببرن، کجا نبرن، از دریچه چشم اونها جهان رو چگونه ببینن، چه چیزی رو محترم بشمارن، چیزی رو محترم نشمارن. شما نگاه کنید، همین مفهوم شهید یه مفهومی است که تقریبا توی، یعنی بیرون جهان ادیان اصلا معنا نداره. حتی کمونیست‌ها تو کشور ما کشته‌های خودشون رو شهید می‌خواندن، برای اینکه لفظ دیگری براش نداشتن. یعنی این زبان یا این دنیا که آمده با خودش یک دسته تقسیم بندی ها آورده، یک دسته قالب هایی رو معرفی کرده که شما جهان رو توی این قالب ها می گنجانید و برای شما جهان می شود جهانی که اون تابلوها حکایت از واقعیتشون می کنن. حالا کافر، مؤمن، نجس، پاک، حلال، حرام، نعمت، بلا. ببینید همه این چیزها برای ما یک دنیایی می سازند، یک وکابولری پدید میارن، یک لنگویج خیلی مشخصی و ما در درون او تفاهم می کنیم، یعنی سخن یکدیگر رو می فهمیم و بر مبنای اونها اصلا حرکت‌های اجتماعی رو سامان میدیم. وقتی که میگیم یک کسی شهیده، یه معنای دیگه داره با اینکه بگیم مرد یا کشته شد یا نفله شد. و بعد حول این مفهوم شهید شما ببینید که ما چه کارها میکنیم و با خودش چه حرمتی پدید میآوره، چه تأثیری توی جامعه میگذاره، چه احساساتی رو برمیانگیزه، چه اشکهایی رو جاری میکنه و چه جهان بینی رو تغذیه میکنن. این شهیدی که الان به خدا پیوسته است، در آغوش خداست و خدا گلی به دست او داده و او بو میکند و آینده روشنی دارد، در صدر بهشت مینشیند، شفاعت دیگران رو میکند، همین یک لفظ کافی است که یه جهانی رو برای شما احضار بکنه. و چیزی که نجسه من اجتناب میکنم، اگر با من باشه نمازم درست نیست، طاعتم درست نیست، حجم درست نیست، غذای من غذای پاکی نیست که بخورم و مجموعا این جهان من این چنین ساخته میشه. لذا ادیان با خودشون یه زبان میآورن، اما علاوه بر اینکه با خودشون زبان میآورن، خودشون هم در حکم یک زبانن، یعنی اینا دو حکم متفاوت و مستقلن. خودشون در حکم یک زبانن یعنی چی؟ اولا نظر کنید به زبان و مختصات زبان تا ببینید که ادیان چنین خصلتی رو دارن یا ندارن. اولا زبانها جبری‌اند، به این معنایی که شما وقتی که به دنیا میاد ناچار یک زبانی زبان مادری شما خواهد شد، همون زبانی که تا مرگ همراه شماست و مأنوس‌ترین زبان با شماست. فهم شما از جهان و از زبانهای دیگر رو هم این زبان تشکیل میدهد و این زبان است که زیبایی‌های عالم رو هم به شما نشان میدهد. با این زبان میتوانید خودتون رو توضیح بدید و معنا بکنید و دیگران رو درک بکنید و یک نعمتی است که به شما داده می شود بدون اینکه شما در انتخاب اون رأی و سهمی داشته باشید. اما همین که دور و بر خودتون نگاه میکنید میبینید که زبانهای بسیار وجود دارند و زبان شما تنها زبان ممکن و موجود در عالم نیست. شما فارسی زبان، دیگری چینی زبان است و دیگری آلمانی زبان و اینها همه متفاوتن. خب نکته مهم این است که از همینجا اگر خوب به ماهیت زبان دقت کنید، اون پلورالیزم خود به خود اینجا زاده می شود. یعنی یک زبان وجود نداره، ده ها زبان وجود داره. و بعد نکته دیگر این استش که خیلی مشکل می توان گفت کدام زبان بهتر از کدام زبان دیگر است. اولا کی اینو می خواد بگه؟ یک کسی که اقلا باید 5 زبان بدونه، بر 5 زبان تسلط داشته باشه و بگه این از او بهتره یا اون از این ضعیفتره یا قویتره. کی چنین داوری میتونه بکنه و بر چه مبنا میتوان چنین داوری کرد؟ معیارش چیست؟ فوق العاده مشکله. به همین دلیل هم هستش که هیچ کسی زبان خودشو ول نمیکنه، هیچ کسی هم دین خودشو ول نمیکنه، مگر اینکه یه زبان دیگری که غیر دینیه بیاموزه. این دین با آدمی میمونه، همونی که از ابتدا در دل او و در دامن او پدید آمده. برای اینکه بسیار مشکل میتواند داوری کند که یکی زبان دیگری پیدا کرده که از این بهتره. بله زبانها قوت و ضعف دارن. در بعضی جهات یک زبان قوی تره، در بعضی جهات یک زبان دیگری قوی تره. اما اینکه این جهان اتفاقا رنگارنگیش، زیباییش به بودن زبانهای مختلف است و هیچ زبانی نباید، نکته اصلی، هیچ زبانی نباید بکوشد زبانهای دیگر از میدان خارج کنه و خودش به جای اونها بنشیند. همچین کفایتی ندارد هیچ زبانی. این زبانها تنوعشون مطلوب است، رنگارنگیشون مطلوب است، برای اینکه دنیاهای مختلف میآفرینند و با این تنوعی که دارن بهتر میتوانند انسان رو معنی کنند و انسان رو با جهان و با طبیعت خودش آشنا کنند و دستش رو در دست حتی خدای این جهان بگذارن. با چند زبان، با چند دین خدا رو بهتر میتوان شناخت. البته چنان که گفتم، عموماً افراد در همون وطنی که به دنیا میان و با همون زبانی که از ابتدا دارن میمانن تا از دنیا میرن. ادیان هم اینطورن. ولی وقتی که شما ارتفاع میگیرید و از سطح بالا نگاه میکنید، خب این تنوع رو میبینید و ناچار یک احکامی رو هم صادر میکنید. یکیش این که این زبانها بودن همشون خوبه، ما دلیلی نداریم که اینا رو بین ببریم. دوم این که معلوم نیست هیچ تک زبانی بتواند جای این تنوع زبانی رو بگیره. ما چرا باید بکوشیم که همه زبانها رو تقلیل بدهیم و تحویل بکنیم به یک زبان؟ این معناش چیه؟ معناش این هستش که در دین اسلام بنده و شما وظیفه نداریم که همه رو مسلمان بکنیم. این مثل این میمونه که هممون بخوایم همه مردم دنیا فارسی زبان بشن. همون مقدار که این دومی نادرسته، اولی هم نادرسته. بله اگر اومدن مسلمان شدن یا همشون اومدن خواستن فارسی یاد بگیرن، عمل مطلوب، بسیار خوب، ویلکام. ولی این غیر از این هستش که ما فکر کنیم بهتر است که همه فارسی زبان بشوند یا کمر همت ببندیم که همه رو فارسی زبان بکنیم. این تنوع، تنوع مطلوبی است. دلتون میخواد به زبان دینی و خداشناسانه بگید این تنوع مطلوب خداوندم هست. خود او این تنوع یا این اختلاف رو در میان مردم نهاده است، چنان که در قرآن هم داریم. نکته دوم در مورد زبانها، ببینید هر زبان یک وجه فردی و شخصی داره، یک وجه اجتماعی. اصلا زبان پابلیکه، یعنی جز اجتماعی نمیتونه باشه. زبان چیزیست که یه جمع اون رو به کار میبرن. ما زبان فردی، پرایویت لنگویج، نداریم. این از یکی از بهترین آموزه های آقای ویتگنشتاین است. در عالم دین اون چه که فردیست ایمان آدمیانه، اما اون چه که جمعیست اون حیات دینداران است. یعنی اون چه که مسجد داره، معزنه داره و مراسم داره، مناسک داره، عید داره، عزا داره، اون این میشود وجود اجتماعی دین که به منزله یک نهاد است. اما این دین البته در اصل بنا می شود بر ایمان شخصی فرد فرد آدمیان. ایمان ها مثل هم نیستن. هیچ دو کسی یکسان ایمان ندارن. همچنان که هیچ دو کسی لغات رو یکسان نمی فهمن. حتی از امور محسوس، این که بنده درکم از عدالت یا سعادت ممکنه با درک شما از عدالت و سعادت فرق داشته باشه که امر بدیهی است، هیچ کی منکرش نیست. اما حتی درک من از رنگ سبز با درک شما از رنگ سبز هم میتواند متفاوت باشد. دست کم ما نمیدونیم که یکسان هست یا نه. اون چه که ما رو به هم وصل میکنه زبانه، چون هر دو میگیم این سبزه، فکر میکنیم هر دو یک درک حسی از سبز داریم. نداریم. یه چیز، وقتی من چیز سبز رو میبینم، یه چیزی تو مغز من میگذرد که وقتی شما اون رنگ سبز رو میبینید، یه چیز دیگه میگذرد در مغز شما. اما و این نقش مهم زبان است، هر دو میگیم سبز و چون هر دو میگیم سبز، این ما رو به هم متصل میکنه، تجربه های ما رو یکی میکنه. اما اگر من یک کلمه رو این میگذاشتم، شما یک کلمه دیگه میگذاشتید، هیچی، یه مش ازدحام تنهایان بود. این هر کدوم برای خودمون یک کلمه به کار میبردیم، هیچ کدوم هم از یکدیگر چیزی نمیآموختیم و چیزی نمیفهمیدیم. دینی هم چه کاری نمیکنه در سطح اجتماعیش. گرچه که ایمان ها مختلفن، خدای هر کسی، درک او از پیامبر، از آخرت، از نعمت، از ثواب، از پارسایی، از اطاعت، از معصیت، اینا همه متفاوته. گرچه کلمات یکسان ما شنیده ایم در این باب، حتی زیر سقف واحد میریم، دینداران میرن مثلا سینه میزنن، میرن نماز جماعت میخونن، ولی اینا معنیش نیست که تنوعی وجود نداره. یک دست کردن در عالم فهم مفاهیم دینی همونقدر غلط است که در فهم لغات یک زبان. با همین احوال ما ناچاریم که این کلمات رو به کار ببریم و این دو جنبه رو از یکدیگر تفکیک کنیم. اما میرسیم به نقش بسیار مهمتر دیگر زبان، و اون که زبان یک قدرت است. همون که گفتیم دین قدرته، و گفتیم که قدرت سیاسی هم قدرت، زبان هم یک قدرته که از عظیمترین قدرت ها در جامعه است. و کسانی که زمام زبان رو در اختیار داشته باشن، اینها هم میتونن اعمال اقتدار کنن. ولی حالا جدای از این که چه کسی بر زبان سلطه بیشتری داره یا نه، خود زبان یک قدرت است. یعنی چی قدرت است؟ یعنی کارساز است، یعنی نقش‌آفرین است. تعریف قدرت، میگن قدرت تعریفش این است چیزی که کاری رو راه میندازه، کاری میکنه. زبان خیلی کارا میکنه، خیلی کارا میکنه. فقط این نیست که من و شما مینشینیم با همدیگه صحبت میکنیم و دوستی میورزیم، این خب کمترین کار زبانه. اینکه مثلا دو تا دوست می نشینن با هم قصه تعریف می کنن، با هم سفر میرن، در طول راه حرف می زنن که ملول نشوند، خسته نشوند، یا اخبار به یکدیگر می دن، خبر رسانی کمترین کار زبانه. شما نگاه کنید، یک روانپزشک در خیلی جاها با همین حرف زدن، یعنی به کار گرفتن زبان، بیمارش رو درمان می کنه. یه معلم با به کار گرفتن زبان یه شاگرد رو خوب میپروراند، میآفریند. یک پدر با زبانش میتواند یه طفل رو تا آخر عمر از یک تربیت صحیح محروم بکنه یا واجد یک تربیت صحیح بکنه. یه دوست با زبان میتونه دوست رو برنجانه، زخم بزنه. یه نفر میتونه سیاستمدار با زبان خودش یه چیزی بگه، ناگهان قیمت‌ها بالا بره، پایین بیاد. اینا همه زبانه دیگه. زبان چیزی غیر از زبان نیست. ما اگه همه خاموش بنشینیم هیچ این اتفاقا نمیافته. خب یه شاعری با زبان خودش میتونه یک فضای عاشقانه لطیفی پدید بیاره که تا جهان باقی است ما در کنار این جویبار لطیفی که او جاری کرده بنشینیم و نسیم خوشی به ما بوزد و ما رو فرحناک بکنه. ما میتونیم با زبان دشنام بدیم، کسی رو برنجانیم، لعنت کنیم. میتونیم با زبان دلها رو بربائیم، جلب کنیم، و با زبان علم میآفرینیم، با زبان فلسفه میآفرینیم. اینا همه کار زبانه دیگه. اگر زبان نبود، نه علم بود، نه فلسفه بود، نه دین بود، نه دوستی بود، نه دشمنی بود، نه تبابت بود، نه ببینید هر چی که شما از اینها میبینید، نقش زبان رو در اونجا میبینید. زبان یک نیروست، یک قدرت بسیار بزرگه که در جامعه کار میکنه. عین این ماجرا در دینم هست. دین یه قدرته، یه من توضیح بیشتر ندم. همه این کارها رو با دین میتوان کرد. و شما ببینید که وقت دین با زبان چقدر هم پیوندی و مشابهت داره. در واقع دین هم یک زبان است، اون تا یک زبان مقتدر که او هم جای خودش رو در جامعه باز میکنه و مثل هر زبان دیگری جا دارد که در جامعه باشه. من الان از پلورالیسم زبانی سخن گفتم که همین که شما زبان فارسی رو بلدید، گمان نکنید که شما دیگه از زبان دیگر مستغنی هستید یا زبانهای دیگر میتونید از دور خارج کنید. نه، زبان‌های دیگه هم حق وجود دارن، بلکه سهمی دارن در اینکه شما رو با خودتون و با جهانتون آشنا کنن، بلکه سهمی دارن در ایجاد قدرت، اقتدار، زبان دین همونطور قدرت آفرین است و میتواند مثل یک احرم توی جامعه چیزهایی رو بالا و پایین بکنه. خب این زبان دین تو جامعه ما انقلاب آفرید. این رو همیشه ما گفتیم. از این نباید ما غفلت بکنیم که یک چنین نیرویی در اختیار است. این نیرو رو ندیده نمیتوان گرفت و از همه بدتر بد به کار نباید بود. همون که مولانا گفت ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند، عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. زبان دین یکی از اون زبانهاییست که میتونه بسوزونه یه عالمی را. ببینید همین تکفیر، این متعلق به زبان دینه. یک کسی رو کافر میخوانن، یعنی از دور حیات خارج شد یه جامعه دینی، یعنی برو بمیر، تو دیگه وجود نداری، تو حق حیات نداری. هیچ زبانی با این قدرت نمیتونه یک کسی رو اینطور به خاک سیاه بنشونه، اینطور او رو خاکسار کنه و بیچاره کنه. این قدرت زبان است. زبانها برای خودشون اقتدارهای متفاوتی دارن. نکته بعد اینه که زبانها تکامل دارن و پیرایش و پالایش دارن. ببینید زبان فارسی که ما امروز حرف میزنیم همون زبان فردوسیه، همون زبان غزالیه، زبان ابوالفضل بیهقیه، حتی بیاد پایین تر زبان قائم مقام فراهانیه. نه، ما زبانمون الان فرق داره. حتی ما گاهی میخوایم ابوالفضل بیهقی بخونیم که یکی از بهترین نویسندگان زبان فارسی است، خب احتیاج به کمک داریم. باید بریم و زبان او رو بیاموزیم. ولی چنان میگیم که زبان او فارسی بود، زبان ما فارسی است. همه به یک زبان سخن میگیم. این زبان ایولف کرده، ایولوشن، تکامل پیدا کرده. اما این تکامل معناش نیستش که از ماهیت خودش خارج شده. در یک مدار میگردد ولی رشد کرده، تحول پیدا کرده، تناسب بیشتر با زمانه و عصرهای مختلف پیدا کرده. الان زبان مدرن روزگار که با او میخوایم فلسفه جدید رو بیان کنیم، علم جدید رو بیان کنیم، هنر جدید رو و تکنولوژی جدید رو و غیره، خب این زبان رو ما سعی کردیم ظرفیت ها و قابلیت های بیشتری بهش بدیم که زبان سعدی و زبان ابوالفضل بیهقی لزوماً اونها رو نداشت. اما ما سر و ته یک کرباسیم، یک پارچه ایم، یک مسیریم، یک کانتینویتی، یک تداوم هستیم. این رو میگم، بگم زبان تاریخ داره ولی این تاریخ او رو از ماهیت خودش بیرون نمیبره. عین این ماجرا راجع به دیانت هم هست. دین تاریخ داره، یعنی دینداری بهتر است، دینداری تاریخ داره. اون دینداری که تو قرن سوم و چهارم بود ولو بزرگانی داشت، مثلا مثل شیخ طوسی و شیخ صدوق و نمیدونم شیخ مفید و کی و کی، اون دینداری رو ما امروز نداریم. همونطور که زبان ما ایولف کرده و تکامل پیدا کرده، دین هم تکامل پیدا کرده، دینداری هم تکامل پیدا کرده و خودش رو با شرایط بیرونی وفق داده، عوض شده، پوست انداخته، چاقتر شده، در یه جاهایی لاغرتر شده، تغذیه کرده از محیط و از عصر. درست مثل زبان انگلیسی امروز زبان شکسپیر نیست، زبان آلمانی امروز زبان گوته و یا روی کرتو یا نمیدونم شعرهای گذشتهشون نیست، هیچ کدوم اینا نیست. اما اونا هم آلمانی زبانن، شکسپیر هم انگلیسی زبانه، امروزی هم انگلیسی زبانن. این حرف من معناش چیه؟ معناش این استش که کسانی که میگن به اصل دین برگردی، همین سلفی ها، همین وهابی ها، همین داعشی ها، اینا همه حرفشون این بود که به اصل دین برگردیم. یعنی دین تاریخ نداره، تمام اونچه که بر دین عارض شده بیهوده بوده، برگردیم به سرچشمه اصلی. اینا میدونین چی میگن؟ بخواد مثال بزنیم، این استش که برگردیم به زبان فارسی، برگردد به زبان ابوالفضل بیهقی، چون اون فارسی خالص و اصیل اونه. نه، ما فارسی خالص و اصیل نداریم. همه ما فارسی حرف میزنیم. چه قرن چهارم و پنجم ابوالفضل بیهقی و فردوسی و غزالی و دیگران، چه قرن چهاردهم پونزدهم که اکنون باشه، ما همون فارسی برگردیم به فارسی اصیل و ناب و خالص و اونو زنده کنیم و این بقیه رو دور بریزیم، این حرفا خیلی جاهلان است. این ماجرا در مورد دینداری است. برگردیم به دینداری قرن دوم و سوم و چشم پوشی کنیم از تاریخ دیانت و این تحولات عظیمی که بر دین حادث شده، این معناش این استش که ما ماهیت دین رو و حقیقت و چیستیش رو نفهمیم و تکامل رو اصلا در نیابیم و اهل درجا زدن باشیم و تاریخ مندی یک موجود و یک هویت رو چنان که باید و شاید اذعان نکنیم، اعتراف نکنیم. ما همونقدر مسلمانیم که گذشتگان ما بودند، همونقدر مسلمان می توانیم باشیم که گذشتگان ما بودند، علی رغم ریفورم هایی که در دین صورت گرفته و صورت خواهد گرفت. این تداوم و این تاریخی بودن ضامن وحدتی است، وحدت در عین کثرت، وحدت در عین کثرت. در زبان شما از هر جای دیگه بهتر این رو درک میکنید و میتوانید دیانت رو هم بر قیاس با زبان این چنین دریابید. خب با زبان میشه دیالوگ کرد. اصلا یکی از فونکسیونهای اصلی زبان گفتگو کردن است، دیالوگ کردن. یه جمله سیاستمداران دارن، میگن که جنگ از جای آغاز میشود که دیالوگ به پایان برسه. یعنی سیاستمدارا دیگه نتونن با هم حرف بزنن، دیگه راه گفتگو بسته بشه، وقت دیگه جنگ آغاز میشه، دستها به طرف سلاح میرن. زبان اصلا یکی از بهترین خدمتهایی که جهان کرده عبارت بوده از پدید آوردن امکان دیالوگ. بسیار چیز مهم است و کسانی که اینو درک نمی کنن زود از زبان عبور میکنن تا به دست برسن، تا به اسلحه برسن، اینها بدترین خیانت ها رو به زبان میکنن. عین این ماجرا در مورد دیانت صادق. دو تا دین برای این نیستن که با هم بجنگن، برای اینن که از هم یاد بگیرن. خوشبختانه در جهان امروز ما مفهوم دیالوگ بین ادیان که در گذشته وجود نداشت، در گذشته فقط رد بود. یعنی من بنشینم رد کنم بهائیت رو، رد کنم یهودیت رو و بگم اینها باطلن و قلم بطلان بر اونها بکشم و خودم رو در صدر اریکه حقیقت بنشانم. خب این روزگار این چنین بود و دیالوگ بین الادیان اگر دیالوگی بود از این جنس بود، ولی امروز خوشبختانه درست مثل اینکه دو تا زبان به هم ترجمه می شوند، این ادیان هم به هم ترجمه می شوند، مفاهیمشون رو در کنار یکدیگر میگذاریم و همونطوری که یه نفری که دو تا سه تا چهار تا زبان میدونه دنیای فراختری داره و خیلی مفاهیمو بهتر درک میکنه، کسی که با دو سه تا دین آشنایی داره خیلی بهتر اینها رو میتونه درک بکنه. و روحانیان هر دین کارشون آموختن زبان همان دینه، ولی کسانی که از بیرون دین تعلیم دین میدن، کسانی که به سلون و اندیشان دین محسوب میشن، اینا خدمتی که میکنن این است که این پلورالیزم دینی رو در عمل وارد میکنن. یعنی با دیدن و آموختن اندیشه های چند تا دین میتوانن همون دین اولی رو هم بهتر بشناسن و بشناسانن. یک کسی که چند زبان میدونه زبان فارسی رو هم بهتر میفهمه. یک ضرب‌المثل مثل انگلیسی ها دارن، میگن کسی که فقط لندن را دیده است از لندن چه میداند، کسی که فقط اسلام را دیده از اسلام چه میداند. با داشتن و دانستن ادیان دیگه حتی این دین هم ماهیت خودش رو بهتر آشکار میکنه. وقتی شما قرآن رو به نحو اینترتکستوال، یعنی نهادن در میان تکست های دیگه مطالعه میکنید، همون رو هم بسیار 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 بهتر میفهمید. و این چیزیست که امروز خوشبختانه درش به روی ما باز شده. اما یک نکته مهمی که میخوام عرض کنم، وقت ما هم رو به پایانه، این است که زبان انقلاب نداره، رفرم داره. در زبان در طول تاریخ رفرم‌های فراوانی رخ داده، رفرم‌هایی که رفرمیست هم نداشته، یعنی کسی نیومده مدعی بشه من آمدم زبان فارسی رو عوض کنم. اما خب همینطور مثل یه موجود زنده که رشد میکنه و بزرگ میشه، این زبان هم رشد کرده، عوض شده، خودش رو با شرایط محیط تطبیق داده، تناسب داده، ظرفیت خودش رو فراختر کرده و تبدیل به یک ابزاری شده است که بهتر به کار می رود و بهتر خدمت می کند. اما هیچ کسی نمیاد در یک زبانی بگه این زبان رو می خواهم براندازم و به جاش یک زبان دیگری بنشانم. این میشه انقلاب در زبان. ما اینو نداشتیم، معنیش هم نمی فهمیم اصلا یعنی چی. در دین هم ما انقلاب نداریم، یعنی هیچ وقت هوس نکنید کمان که بعضی هوا که یه دین رو براندازی و به جای او یک دین دیگری بنشانی. اگر هم این کار شد، آخرینش رو پیامبر اسلام کرد، ایشون هم دین دیگر رو بر نینداخت. اتفاقا گفت من آخرین ادیانم، بین من و ادیان یا پیامبران دیگم فرقی نیست، ما یه حرف میزنیم، لا نفرق بین احد من رسله. و به ادیان دیگه هم گفته که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ما که همه خدا رو میپرستیم، بیایم آشتی کنیم با هم زندگی کنیم. برانداختن در عرصه یک دین با آوردن یک دین دیگری یا با ستیز کردن یک دین تا اینکه او رو چنان بتراشید تا محو بشه، اولا خیال خامی است، جهد بی توفیق ناکامی است، و ثانیا فکر غلطی است. اصلا یه موجودی که تو تاریخ آمده و وجود داره و چنین بساط خودش رو گسترده و این درخت تنومند پر شاخ و برگ رو با کدوم تبر شما میخواید از ریشه بکنید؟ این رو من میگم چون که یه عده‌ای از کسانی که اکنون با حکومت اسلامی مخالفت دارن و ما خب خیلی هاشون رو در خارج کشور علل خصوص میبینیم و نوشته هاشون رو میخونیم، اینا یک جهد بی توفیقی رو شروع کردن و به خیال خودشون با چند تا دشنام و ناسزا که میگن، با چند تا کلمه زشتی که به کار میبرن، با خشونتی که نشان میدهن، با نفرتی که نشان میدهن، میتوانن بساط یک دیانتی رو جمع بکنن و به خیال خودشون یه چیز بهتر از او رو جای او بنشان. نه، اینطوری نیست. در عرصه ادیان هیچ راهی جز ریفرم وجود نداره. هیچ راهی جز ریفرم وجود نداره. ریفرمی که بخشش آگاهانه صورت میگیره و بخشش به طور طبیعی در طول زمان خود به خود صورت میگیره، تحقق پیدا میکنه و نقش خودش رو بازی میکنه. خب عرض می شود که نکته های دیگری هم حالا من در باب زبان دارم که می توانیم بیان کنیم، ولی فعلا به همین مقدار بسنده می کنیم. به گمان من می تواند ماهیت دین رو نشون بده. من می خوام بگم حالا این رو به صورت یک تمرین یا یک تکلیف برای دوستان خودمون می گذارم که فکر کنم که قدرت سیاسی هم آیا یک زبان است؟ در اینکه زبان ویژه خودش رو داره شکی نیست. قدرت سیاسی زبان ویژه خودش رو داره. یعنی چی؟ یعنی از قدرت سخن میگه، از ترس سخن میگه، از شکست سخن میگه، از دوست و دشمن سخن میگه، از منافع و مصالح سخن میگه، منافع قدرت. یه زبانی داره و با اون زبانشه که میتونه دنیای خودش رو یا ارتباطات خودش رو با دیگران تعریف بکنه. اما آیا قدرت رو هم میتوان یه زبان دانست و گفت که زبان دین با زبان قدرت تعامل میکنند و دیالوگ میکنند، میتونن ترجمه به یکدیگر بشوند، می توانند منطبق بر یکدیگر بشوند؟ آیا چنین طرحی، طرح معقولی هست، طرح راهگشایی هست؟ یادتون باشه ما اینجا از یک استعاره داریم به هر حال سخن میگیم، منتها استعاره راهگشا و چشمگشا برای اینکه اون چیزی که به صدد تحلیل او و فهم او هستیم با قیاس کردن با امر دیگری بهتر بشناسیم. آیا این چنین میشه گفت یا نمیتوان گفت؟ من یه نکته رو دیگه در پایان سخنم بگم و سخن امروزمون رو به پایان ببریم. ببینید، همه این چیزها راجع به زبان دین و دین به مثابه زبان گفتم و همچنین راجع به قدرت، ولی یک نقطه مشترک رو هم میخوام بگم. ببینید، زبان گرامر داره، دستور زبان داره. یعنی شما زبان فارسی رو که خیلی هم خوب میدونید، اگر گرامرش رو درست به کار نبرید، خب بنده متوجه منظور شما نمیشم. من هم اگه درست به کار نبرم شما نمیفهمید. ما بالاخره در عرصه زبان آزاد نیستیم. یعنی نمیتونیم بگیم که این زبان مال ماست پس هر کاری خواستیم میکنیم. نه خیر، برای معنی بخشی یه جاهایی ما باید تسلیم زبان بشیم، یعنی تسلیم استرکچر، ساختار زبان، گرامرش، دستور زبانش، حتی اگر دستور زبان خودمون وضع کرده باشیم، اما بالاخره باید تبعیت کنیم تا تفاهم ممکن بشه و اون ارتباطاتی که لازم داریم برقرار بشه. در عرصه دین هم ما گرامر داریم، یعنی این زبان دین یک زبان دلخواهی نیست که هر کسی اون رو به هر شکلی که خواست معنی بکنه یا هر جایی و هر طوری که خواست اون رو به کار ببره. این خیلی مسئله مهمیه. یه وقتا شما یه لغت رو در جای خودش به کار نمیبرید، یه لغت عادی و خونسا تبدیل به یه فحش میشه، یه دشنام میشه، اگر درست نتونید به کار ببرید، اصلا معنا رو معکوس میکنه. عیناً این ماجرا در مورد ادیان هم هست. یه چیزی که در یه دینی خوبه یا در جای خودش باید قرار بگیره، از جای خودش بیاد بیرون، تبدیل به یک آفت میشه، تبدیل به یک فتنه میشود. لذا دستور زبان، گرامر زبان دین رو هم باید خوب آموخت. گرامر قانون اگر رو زبان بدانیم، گرامر قدرت قانونه. ولی خب این رو من دیگه حالا به عهده شما مینهم که دربارش تأمل بکنید. از مجموع اونچه که من گفتم و میخوام نتیجه بگیرم این است که با زبان دانستن دین یا مانند زبان دانستن دین، ما نوع قدرتمندی دین رو خوب درک میکنیم و نوع نفوذی که تو جامعه داره، جامعه اهل اون زبان. زبان رو ببینید چه نفوذی داره، گفتم تو خوابم شما رها نمیکنه. نوع این خونی که تو رگهای جامعه جاریست رو به شما نشان میدهد و اینکه ما چگونه در این شبکه در هم تنیده قرار گرفتیم. و بعد اینکه وقتی که با او میخوایم وارد تعامل بشیم و قوت و ضعفش رو درک بکنیم، راه خودمون رو عاقلانه بتوانیم در این میان باز کنیم، وجوه دیگر دینداری رو هم بشناسیم و خصوصا با زبان دانستن دین بیرون این زبان رو هم ببینیم و زبانهای دیگر رو هم و قدرتهای اونها رو هم کشف و درک بکنیم. هنوز نکته های دیگری در زمینه دین و قدرت باقی مانده که انشالله در یک دو جلسه آتی بیان خواهم کرد. و بعد سوالاتی که اکنون به دست من رسیده، یعنی تا امروز، و سوالاتی که خواهد رسید، اونها رو هم به بحث خواهیم گذاشت تا انشالله کارمون ناتمام نماند و مقصدی رو که در نظر گرفته بودیم انشالله برسیم و در پای او امر خودمون رو سامان بدهیم. یعنی وقتی که از حرکت باز ایستادیم و به مقصد رسیدیم، نوبت آسودگی نیست، تازه نوبت بنا کردن بناهایی است بر پایه اونچه که تا اینجا آموخته ایم. انشالله در جلسات آتی بحثمون رو تا پایان دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر. من برمیگردم یه سوالی دارم در اون قسمت خلاصه اولی که فرمودین که صنف روحانیت حاجب ترین حاجب های اصل دیانت هست. یه صحبتی بود با یه سر از دوستانم که میشد خیلی ایراد میگرفتن که شما تو این صحبتاتون در واقع همه روحانیت رو تو یه کاسه میشونیم، یعنی افراد، یعنی تک به تک افراد رو جدا نمی کنیم. مثلا فکر کنین آقای علامه طباطبایی یا حالا افرادی که توی مبحث دینی خیلی هم رهگشا بودن هم خب ارتزاق دین به اون معنا نداشتن. این که وقتی شما می فرمین صنف روحانیت، دقیقا چی رو منظور می کنین؟ اگر بگین ممنون میشم.
واقعا این سوال خوبه، من با این مواجه بودم. شما می دونید در تعریف من روحانیت کسانی هستن که از دین ارتزاق میکنن. من دو تا مقاله مفصل در این باب نوشتم، اشعاری در این باب سرودم و همیشه توضیحاتی دادم و همواره هم تعریف من این بود. گفتم که یه عده‌ای میگن که هر کسی که پارسا باشه روحانیه. گفتم نخیر، در میان روحانیون افراد ناپارسا هم زیادن. گفتن کسانی که درس خونده باشن، درس دینی. گفتم نه، در میان این صنف روحانی و کسانی که ملبس به لباس روحانیتن آدم های کم سوادم کم نیستن. و خلاصه از نظر من مشخصه روحانیت کسانی هستن که از راه دین ارتزاق میکنن و این ارتزاق هم معنوش فقط این نیستش که ثروتی به دست میارن، بلکه قدرتشون رو هم، یعنی چه بنای ثروت، چه بنای قدرت، چه بنای منزلت خودشون رو بر دین نهادن. تعبیر دیگر منم گاهی این بود که هدایت به شرط مزد میکنن، یعنی نقش هدایتگری دینی رو پیوند میزنن به اجرت، همون کاری که پیامبران نمیکردن. و الا یک کسی که لباس روحانی تنش باشه، من مشکلی ندارم، ما حرفمون با لباس نیست، تعریف من اینه. یک کسی ممکنه این لباس هم تنش نباشه و همین ارتزاق از راه دین رو داشته باشه، او هم به نظر من جزء صنف روحانیت. بعدم وقتی ما از صنف سخن میگیم، هیچ وقت نباید گفت فلانی بهتره یا فلانی بدتره. خب همیشه مثالهای منفی هم میشه زد، مثالهای مثبت هم میشه زد. ما از یک صنفی سخن میگیم که منافعی برای خودش داره، همبستگی داره و اینها خطاهای هم رو نادیده میگیرن و به کمک همدیگر میشتابند و سعی میکنن که وقتی منافعشون با هم گره خورده اینا مورد حمله قرار نگیرن، سپر میکنن در مقابل خودشون، دین رو سپر میکنن. این اون چیزیست که من تحت عنوان روحانیت میگم و بارها هم گفتم و نوشتم. لذا تعریف من از روحانیت روشنه که چیز. من در همون مقالات خودم هم نوشتم که آقای مطهری هم قبل از انقلاب میگفت که مشکل بزرگ روحانیت اقتصاده، یعنی خمس و سهم امامه. ایشون البته به یه جنبه مطلب توجه داشت، چون هنوز روحانیت به قدرت نرسیده بود. میگفت که آفت اصلی در روحانیت این مسئله پولیست که میاد به نام خمس، که حالا زکات که خیلی مطرح نیست، به نام خمس و وجوهات و سهم امام که وارد روحانیت میشه و اینکه چگونه این توزیع میشه و چگونه به روحانیان تزریق میشه و چگونه روحانیان رو عوام زده کرده و پیرو عوام کرده و بسی چیزهای دیگه، که خب حرف درستی بود، تشخیص درستی بود. البته ایشون میگفت یه صندوق مرکزی درست بشود و چنین و چنان، که به نظر من اون راه حل‌ها راه به جایی نمیبرد، ولی اصل مطلب این بود که انگشت بر اون نقطه، اون زخم واقعی نهاده بود. بعد از انقلاب متاسفانه این بیشتر شد، برای اینکه روحانیت ما سقف معیشت رو که بر قدرت زده، بر دیانت زده بود، سقف قدرت رو هم بر دیانت زد، یعنی ارتزاقش ارتزاق اقتدار سیاسی هم بود علاوه بر ثروت و تملک و معیشت. این خیلی قوی تر شد و این پیوند خلاصه به نظر من هرگز به نفع روحانیت نبوده و نیست. یکی از دلایلش، اولا یکی از مهمترین دلایلش این هستش که اصلا دین رو اینجوری نباید به کار گرفت. ولی حالا غیر از این، یکی دیگه‌اش این هستش که وقتی که روحانیت مقتدر شد و در یه جای امنی نشست، دیگه حتی به انتقادات دینی هم گوش فرا نمیده. یعنی به تعبیری که من در نوشتای خودم آوردم، این پارگی ها رو با سوزن قدرت رفو میکنه، پارگی های حجت رو با سوزن قدرت رفو میکنه. یعنی شما رو طرد میکنه وقتی میخواید از شما از سوالی بکنید، یه تشر میزنه که این سوالا رو نکن، با من در نپیش، والا جات یه جای دیگری خواهد بود. این به این طریق خود دیانت هم تضعیف میشه. در یک فضای آزاد دیانت رشد طبیعی بیشتری میکنه. دین معرفت اندیش، البته دین معیشت اندیش خب حکم دیگری داره. اتفاقا این روحانیتی که ما صحبت میکنیم، اینا روحانیان دین معیشت اندیشن و دست همونا مرتزاق میکنن. مرحوم آقای طباطبایی معرفت اندیش بود، اصلا این عوام الناس بود کاری نداشتن، و کسانی که اهل علم بودن و اهل تحصیل بودن و اهل فهم بودن و اهل حکمت، اینا میرفتن ازشون سوال میکردن و پیش او درس میخوندن و اینا. از قضا درست هم روحانیونی که روحانی نیستند رو اینا مثال میزنن، ولی اونایی که ارتزاق از راه مردم میکنن درست دوست دارن مردم عوام بمونن، معیشت اندیش بمونن تا به اونا حاجت داشته باشن، اونا هم بر سر اینها حکومت و سلطنت بکنن. و بارزترین این روحانیون مدعاهانن اتفاقا. حالا اینا عمامه هم ندارن، عبا دارن، عمامه ندارن، ولی اتفاقا مشخصترین و برجسته‌ترین نمونه این کسانی که از راه دیانت ارتزاق واقعی میکنن و تحریف هم میکنن همین مدعاهانن، که اینا دیگه اصلا دور رو از دست حتی روحانیون هم گرفتن، چه برسه به معرفت اندیشان، اونا که همیشه در حاشیه بودن الان هم در حاشیه ترن.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم از نکاتی که فرمودین، به خصوص این نکته‌ای که اخیر فرمودین در مورد تعبیر زبان از دین، ریاضی، فلسفه و غیره. من تو ذهنم میاد که یک اختلافی بین این نوع زبان‌ها و زبان‌های متعارف که می‌شناسیم غالباً باید وجود داشته باشه، مثل فارسی، انگلیسی، عربی، آلمانی و غیره. و اون اینکه تو فرمایشاتون هم فرمودین که اصولا اگر اون زبان‌های متعارف نبودن که ما اصلا هیچ چیز دیگه‌ای نداشتیم، مثل علم و ریاضی و این هم نداشتیم. آیا سوال من اینه، آیا میتونیم این بیان رو بکنیم که اصولا دین خودش از عرضیات زبانه؟ مثلا بگیم که فرض بکنید که مشخصا اسلام از عرضیات زبان عربی تو اون کانتکست اومده، تو اون جامعه اومده، و از این بابت نتیجه بگیریم نهایتاً که زبان‌های متعارف فراتر از دین می‌شینند.
نه، ببینید، من تعبیر شما رو نمی‌پسندم که دین از عرضیات زبان. به چه معنا؟ ببینید، ادیان خودشون زبانن، ولی از زبان طبیعی استفاده می‌کنن. یعنی هر زبانی می‌نشیند، یعنی هر زبان دینی می‌نشیند روی زبان طبیعی و از مفاهیم او استفاده میکنه، ولی برای خودش هم یه زبان تازهی خلق میکنه. نه اینکه عرضی او باشه، یعنی توفیلی او باشه، نه، زبان مستقلی است، جهان مستقلی داره برای خودش، اما از زبان طبیعی تقضیه میکنه، بله، او رو به کار میگیره و سوار او میشود. این تعبیر به نظر من درست داره.
سلام آقای دکتر.
سلام. سلام.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوال من در مورد آقای دکتر شریعتیه. آیا ایشون هیچ ویژنی داشتن که ایران بعد از شاهنشاهی چه خواهد شد؟ ایشون هیچ فکر کرده بودن که حکومت در ایران چگونه خواهد بود اگر این نظام فرو بپاشه؟ بعدم خواستم بپرسم ببینم آیا حضرت پیغمبر از دین استفاده کردن برای اتحاد قبایل عرب، یا این جزء معجزات ایشون محسوب میشه که البته بعد از رحلتشون دوباره اون اختلافا برگشت؟
بله، اون جزو معجزات که چه از کنم، جزو آثار و برکات دیانت بود. وقتی که اینها یه زبان تازه پیدا کردن، در واقع یه کامیونیتی تازه شدن، یعنی برادر شدن با هم. تعبیر قرآن هم این استش که فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، دست کم موقتا برادر شدن، همطور که شما فرمودید بعد از پیامبر البته قصه عوض شد و ماجراها شکل دیگری به خودش گرفت. خب بله، از نظر ابن خلدون جزء معجزات پیامبر، بالاخره کار خارق العاده ای بود که اتفاق افتاد. هر چه که بود خیلی کار محالی به نظر می رسید که این قبائل متخاصم اینطور با هم دوست بشن ولو موقتا و سلاح رو زمین بگذارن، زیر پرچم واحدی بیان، خدای واحد رو بپرستن، هر کدوم یه بتی خدایی بر خودشون داشتن، زبانشون یکی بشه، قرآن کتابشون بشه و معیار واحدی برای داوری بین خودشون داشته باشن و تن به قوانین یکسانی بدهن، هر قبیله بر خودش یک رسم و آداب نداشته باشه. اینا خب خیلی خیلی چیز مهمی بود که اتفاق افتاد. این خود همین حرکت دینی به اصطلاح این رو با خودش آورده، نه همین که اینا قائل به خدای واحد شدن، یعنی خدایان دیگر کنار گذاشتن، خیلی از تفاوتاشون اصلا خود به خود محو شد، اصلا رفع شد، آب شد، دیگه جایی نداشت که باقی بمانه و تبعات دیگری هم داشت. اما در مورد دکتر شریعتی، والا خب من نمیدونم، من نمیتوانم اینجا داوری خیلی روشن و قطعی بکنم. ببینید، برام دکتر شریعتی خب سوسیالیست بود، سوسیالیست مزاج بود، سوسیال دموکرات بود اگر بتوانیم این رو بگیم، و اونم یه سوسیال دموکراتی که موافق با مثلا کشورهای مثل یوگسلاوی و این جاهایی که به اصطلاح دیکتاتوری متعهد داشتن، یعنی یک نوع استبدادی که یا تک حزبی، که این تک حزبی در فکر بیرون بردن خلق از معیشت، از فقر بود، از ستم بود، یک چنین چیزی که اون موقع کشورهای غیر متعهد زیادی زیر پرچم این فکر جمع شده بودن و نوشته های و گفته های شریعتی نشون میده که به طرف اونها تمایل داشت، مثل قوام نکرومه و دیگران توی آفریقا و اینا. این یه نکته که به هر حال با دموکراسی، مخصوصا دموکراسی غربی که او بهش میگفت دموکراسی رأسها نه دموکراسی رأیها، چندان سازگاری نداشت و آبش با اونها به یک جو نمی رفت و یه جور ولایتی رو، ولایت هدایتگری رو قائل بود. یعنی اگر شما یادتون باشه، من در تقسیم بندی که قبلاً خدمتون عرض کردم، گفتم به طور کلی حکومت‌ها رو در دو کلاس میشه قرار داد، حکومت‌های رضایتی و حکومت‌های هدایتی، یعنی حکومت‌هایی که بر رضایت خلق بنا می‌شوند و حکومت‌هایی که قصد هدایت خلق رو دارن. شریعتی این دومی بود، یعنی دنبال این حکومت‌های هدایتی بود و حتی نقش ائمه شیعه رو هم این میدانست که اینها هم بنا بوده حکومت‌های هدایتی داشته باشن و امت اسلامی رو ظرف 200 سال 250 سال به طرفی ببرن و چنان اینها رو تربیت کنن و هدایت کنن که بعد از او بتوانن آزاد باشند و دموکراسی خلقی داشته باشن و که دموکراسی رأی‌ها باشه نه دموکراسی رأس‌ها. یک چنین تفسیرها و تحلیل‌هایی هم برای خودش داشت که به هر حال مؤمنترین پیروان او امروز این طرح‌های او رو نمی‌پسندند. عرض می‌شود که در چیز، در سخنان خودش، منتها عقیدش این بود که اسلام باید بدون روحانی باشه. این البته یکی از طرح‌های ایشون بود و اسلام منهای روحانیت، و یکی از بزرگترین اختلافات روحانیون هم با دکتر شریعتی به همین سبب بود که او خواهان اسلام منها روحانیت بود. ولی چنان که من به طنز گفتم یه نوبتی، شاید بیاد داشته باشید، گفتم خبر نداشت که بعد از او روحانیت منهای اسلام خواهد شد. فکر نمی کنم از چنین چیزی اصلا ویژنی داشت که چنین اتفاقاتی خواهد افتاد و کار به کجا خواهد کشید. چه شریعتی و چه آل احمد، این دوتا در یک حرف مشترک بودن، یعنی یکسان بودن. و من یادمه که هم در کتاب، در حواشی کتاب غرب زدگی آل احمد، در پاورقی های پایان کتاب این نکته آمده، هم در سخنان مرحوم شریعتی، و من نمیدونم که کدام یکی از دیگری گرفته، شاید هم مستقلن به این نتیجه رسیده بودن. که آه اگر طلبه بیدار شود، آه اگر طلبه بیدار شود، اینا یعنی منظور روحانی بود. البته طلبه رو میگفت، چون میگفت اینا به قول چپ ها رنجبران تئولوژی هن، چون که چپ ها همیشه قائل بودن که انقلاب به دوش رنجبران و زحمتکشان میفته، طلبه ها رو میگفتن رنجبران تئولوژی، زحمتکشانی که درس دین میخونن. بعد میگفتن آه اگر طلبه بیدار شه، یعنی جلال احمد هم میگه روحانیت نمیدونه چه قدرتی داره، اگر این از جا بلند شه تکون میده این حکومت رو. اینو بد نفهمیده بود، تا اینجاشو درست فهمیده بود. اما اینکه این قدرت چه خواهد کرد، چون ببینید به کار گرفتن قدرت یک امر بسیار ظریفی است. یعنی مثل این مونه که شما یک شمشیر خیلی تیز رو کشف کردید، دیدید یه گوشه صندوقی افتاده، میگید که آه اگر این شمشیر از صندوق بیرون بیاد، از غلاف بیرون بیاد و به کار گرفته بشه. آره درسته، این شمشیر خیلی خیلی خونه ها میتونه بریزه. خونه کیو میتونه بریزه؟ بعد از این خون ریزی چه اتفاق خواهد افتاد؟ اینو دیگه اینا ندیده بودن، یعنی فکرشو نکرده بودن. میگن که یک منجمی، خب منجم ها میدونم ارتفاع در اصطلاح نجوم قدیم عبارت بود از رسیدن آفتاب به یه نقطه خاصی، به این گفتن ارتفاع. خب منجمین وقتی که روی استرلاب کار میکردن ارتفاع شمس رو میگرفتن به اصطلاح. این مصطلح بود، معروف بود، میگفتن که اینها ارتفاع میبینند، ارتفاع شمس منظورشون. منجمی کاری کرده بود و بالاخره او رو به دار آویختن، بالای دار بود. کسی آمد و از پایین دار از او پرسید که این رو هم دیده بودی در پیشبینی های خودت؟ گفت آره یه ارتفاعی دیده بودم، اما نمیتونستم ارتفاع سر داره. حالا ببینید گاهی آدم یه قدرتی رو میبینه اما نمیدونه این قدرت چه خواهد کرد. اینا شریعتی آل احمد شاید بعض جای دیگه این قدرت دست نخورده رو فهمیده بودن و این قدرت بهت آزاد شد دیگه، و مثل هر انرژی دیگری که آزاد میشه انفجار ایجاد میکنه و انفجارم دیگه خوشگوتر نمیشناسه. داستانیست، یعنی این اون چیزیست که اتفاق افتاده است.
خسته نباشی.
سلام.
میبخشید آقای دکتر، من یه فیلسوف آلمانی، یه فیلسوف قدیمی هم هستن، البته الان اسمشون هم یادم نیست، ولی ایشون پیشبینی کرده بودن که دنیا به یه جهتی میره که مثلا مرزها از میون برداشته میشه، زبانها از میون بر، یعنی هم یک زبان، یک دین، یک چیز. و اون موقع است که میگن که در واقع جهان یعنی به این طرف پیش میره و باعث این علت اصلی جنگ ها، خب میدونیم دین و نمیدونم زبان و قومیت و ملیت و اینجور چیزا از بین میره. و خب تا یه حدی حرفش درست در اومد در مورد مثلا اتحاد اروپا، و میخواستم ببینم کلن شما در مورد این نظریه چه نظری دارید؟
ولی من اولین بار این رو میشنوم، خیلی به نظرم حرف عجیبی میاد، یعنی تو کت من که نمیره، نمیدونم. بالاخره یه کسی هم که پیش بینی میکنه بخبر دلایلی داشته باشه، همینطوری که غیب گویی که نمیشه کرد. کدوم شواهدی الان موجوده که نشون بده که مثلا زبان ها دارن یکی میشن، دین ها دارن یکی میشن؟ بله خب تفاهم بین اینا تا حدودی، اونم تا حدودی برقرار شده، ولی نفس این که یا صرف این که حالا اتحادیه اروپا تشکیل شده که حالا یه اتحادیه ضعیفی هم هست، ممکنه فردا هم اصلا بپاشه، یعنی واقعا هم دچار ضعف شده، این حرکت که به تنهایی چیزی رو نشون نمیده. از اون ور خب ما آقای هانینگتون رو داشتیم که خب اونم یک پولیتیکال ساینتیست دانشگاه هاروارد بود. ایشون معتقد بود که جهان رو به جنگ میره، رو به تخاصم میره، تفاهم که نمیره هیچی، بلکه رویارویی تمدن‌ها رخ میده. و به قول او مرزهای غرب و اسلام مرزهای خونی نیست و اینا بالاخره ناچار با یکدیگر به نزاع و جدال خواهند افتاد. که اتفاقا این مطلب بیشتر تحقق پیدا کرده. یعنی از وقتی که اونو گفت و این کلش آف سیویلایزیشنز رو مطرح کرد، واقعا کلش آف سیویلایزیشن رخ داد، یا بگیم جدیتر و برجسته تر شد. حالا که او سرش رو زمین گذاشته و از دنیا رفته، ولی خب این جنگ هایی که آمریکا توی خاورمیانه برپا کرد و در عراق و در افغانستان و در اینجاها، واقعا این تخاصم رو دامن زد و این آتش جنگ شعله ورتر شد. راه تفاهمی باقی نمونده. من نمیدونم، بنده نمیبینم، من همچی چشمی ندارم که در آینده نزدیک که هیچی در آینده دور هم این یکی شدن رو ببینم و خیلی هم مطلوب نمیدونم. فکر نمی کنم اگرم بشه چیز خوبی باشه. بعد
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون. من سوال زیاد دارم، ولی دو تا سوال مربوط به همین صحبتایی که امروز کردیم. یکی این که گفتین که مثلا یه راه حلی پیشنهاد دادین برای اینکه چه شکلی ارتزاق بکنن این روحانیت. راستش اون راه حلی که دادین به نظرم بالاخره اینام دارن یه جوری الان دقیقاً یعنی حداقل یه مقدارش رو اینجوری دارن ارتزاق می‌کنن، همین روزخونی‌ها و اینا. یعنی یه جورایی وقتی که بیان پیوند بزنن به این که مثلا شما اگه ندین چی پولتون رو به ما، مثلا یعنی این مهم اینه که مثلا فرض کنین عاشورایی باشه من بیام حرف بزنم اینا، خب عملا خلاصه یه جورایی این کار دارن میکنن و تازه باعث همون چیزایی که میگین خرافات و اینا هست میشن. یعنی واقعا این کار دارن میکنن و یه جور، یعنی حالا از اون طریق که بهشون بدن و اینا، مثلا طریق حکومت بدن یا هر طریق نمیدونم صدقات و اینا یه چیز جداه، ولی خب از این طرف دارن واقعا همین اتفاق میفته. یعنی به نام دین یه کارایی میکنن که واقعا پولشون در میاد از این طرف. بعد سال دومم هم راجع به این هستش که من خیلی مثالای شما رو کلا اصولا دوست دارم، مثالتون هم خیلی دوست داشتم که به در مورد زبان پیشنهاد دادین، ولی یه تفاوت، یعنی از لحاظ فرهنگ سازی یا کلا خیلی از چیزای دیگه شو میفهمم، ولی یه چیز مهمه همین دین و اینها این هستش که قراره یه سعادت یا یه حقیقتی رو پشتشون داشته باشن. یعنی درسته که اون شباهت ها رو دارن، ولی قراره یه چنین چیزی هم پشتش باشه. بعد با این تفاوت خیلی به این راحتی نمیشه مثل اونا باش برخورد کرد که هر کسی مثلا داشته باشه، مدل خودش رو داشته باشه. منظورم اینه که بالاخره اگه حقیقت پشتشه، حقیقت بیشتر داره، کمتر داره و اینطوری. متشکرم.
بله، ببینید، من وقتی که گفتم اینا شباهت دارن، بیشتر به اصطلاح تقریب فهم بود، یعنی برای اینکه بهتر اون رو بشناسیم. قصه نبود که اینا 100% مثل همن. در این حال این رو هم من اضافه میکنم، گرچه در مقام بحث این چنینی نبودیم، فقط برای طرح این شباهت بود. واقعش این استش که ادیان هم به درجات نجات بخشن، همونطور که زبان‌ها هم به درجات معنا بخشن. درسته که زبان‌ها اعتباری‌اند، ساختگی‌اند، ولی بالاخره یه درجه از معنا و حقیقت رو نشون میدن و برای همون هم اصلا پدید آمدن. ادیان هم همین که میگیم زبان‌های مختلف داریم، واقعش این استش که مثل دوربین‌های مختلفی هستند که روی حقیقت‌های مختلف انداختن. یا حالا اگر از مولانا بشنوید، گفت که از نظرگاه هسته مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود. پیامبرها پرسپکتیو های مختلفی داشتن، از نقطه های مختلفی و از چشمنداز های مختلفی جهان رو می دیدن و لذا دستاورد های مختلفی داشتن که با مردم در میان نهادن. و هم دلیل هم که گفتیم لا نفرق بین احد من رسله، پیامبران با هم فرقی ندارن و پیام و اصلیشون واقعا واحد بوده، یکی بوده. ان عبد الله و اجتن با طاغوت تو خود قرآن داریم دیگه، که هر پیامبری آمد، این در سوره نحل است، پیامش همین دو تا بود، یکی که خدا رو بپرست، یکی از طاغوت اجتناب کنه. این خیلی، یعنی قدرت غیر الهی، قدرت ناپاک، طاغوت، قدرت ستمگر. خب ببینید، این خیلی مهمه که این وقت در شرایط مختلف اینا احکام و شرایع مختلف آوردن. علی ای حال، گرچه که تشابه تام و تمام نیست، اما خیلی گویاست، یعنی خیلی وجوه و جوانب رو میتونه به ما نشون بده. پلورالیسم دینی اتفاقا همین رو میگه، میگه هر کسی در دل دیانت خودش میتواند راهی به نجات پیدا کنه، چون چنان که شما خوب میدونید ادیان انسان نه از طریق این احکام و صور ظاهر، بلکه از طریق ایمان و اون عشق و اون اخلاص باطنی است که نجات می آورند. اعمال و احکام ظاهری توابعند و عرضیاتند و مبتنی بر اون ایمان درونی هند. اون ایمان باطنی است که در واقع شخص رو به سعادت و نجات می رسانه. و به همین سبب هم مادام که کسی واقعا در دایره ایمان خودش اخلاصی نسبت به خداوند ببرزه، می تواند نجات بخش او باشه بدون تردید و نعمت خداوند گسترده است. اتفاقا این همطور که در قرآن هست که زبانهای مختلف جزو آیات خداوندند و اینن همین رو باید گفت، دینهای مختلف هم جزو آیات خداوندند. این نشان میدن که از طرق الله به عدد انفس الخلائق راه به سوی خداوند بسیار است و هر کس که حقیقت رو در جایی یافت خب به همون تمسک میکنه و به خاطر اینکه یه زبانی در یه جای دیگه وجود داره زبان خودش رو ترک نمیکنه و این حکم همه زبان دانان است. اما برسیم به نکته اولتون. ببینید، آره ما گفتیم ارتزاق از راه دین نکنن، اما اینکه در دین میشه فساد کرد، میشه انحراف ایجاد کرد، بله این پدید میاد، اینو کسی جلوشو نمیتونه بگیره مگر اینکه با تبلیغات درون دینی. یعنی اگر بنده پول میدم که یک کسی بیاد برام مطربی بکنه به اصطلاح، بزنه و برقصه و بخونه و من بشم خرجیشم میدم و دو برابرم بهش پاداش میدم، یک کسی دیگه هم ممکنه که به یکی پول بده بگه بیا منو بگریون، حالا یاوه میگی بگو، افسانه میگی بگو، به نام خدا میگی بگو، به نام شیطان میگی بگو، بگو دیگه، من بالاخره کیف میکنم. تو یه جامعه آزاد ما نمیتونیم اینو صرفا بیام جلوشو بگیریم، یه کاسبیه دیگه. البته به قول غزالی این کاسبی از نوع گداییه، یعنی به کسی چیزی نمیآموزد ولی اجرتم میگیرد، کار مثبتی انجام نمیدم اجرتم میگیره. این ارتزاق از راه دین نیست. اگرم باشه یعنی از نفقات و صدقات و زکوات و از اینا که استفاده نمی کنه و منزلتش هم به همون مقداره، یعنی معرفی میشه تو جامعه به یه روزخون یاوگوی افسانه گو. اما این آدم اگر به یه چیز دیگری تکیه بکنه، بگه من لباس پیغمبر رو به تن کردم، از سهمی که پیامبر برای من نهاده دارم ارتزاق میکنم و اینها رو مثلا خرج برای سعادت شما این کار رو میکنم، اینا اون چیزاییست که خب با بالا بردن آگاهی جامعه باید با اینا مبارزه کرد. این مثل هر امر ناروای دیگریست که در جامعه میتواند را بیفته، یکی جادوگری بخواد بکنه، یکی طالع بینی میکنه، هستن دیگه تو جوامع از این کارا میکنن. حالا یکی هم میاد مثلا به نام دین یک سخن باطلی رو میگه، حرکت غلطی رو انجام میده، چند نفرم دور خودش جمع میکنه، بله به نظر من این مقدار رو نمیشه کارش کرد، این رسمیت نداره، هیچ دینداری پای این سحر نمیگذاره. از مخزنهایی که خود دین پیش بینی کرده و پیشنهاد کرده مثل زکات و صدقات خرج اینها نخواهد شد و نباید بشه. بقیهش دیگه میشه مثلا فرض کنید خب ما یک صنف طبیب داریم، چند نفر هم ممکنه بیان دروغین ادعای طبابت کنن، یه دارن دور خودشون جمع کنن، اون یکی بگه من داروهای اونچنانی میدم، اون یکی بگه اونچنانی میدم، مشتری هم پیدا میکنن دیگه و هست ناگزیره. خیلی تو جامعه نمیشه بینا کاری کرد و کاری داشت. به نظر من لازمه آزادی جامعه هم هست و دینداری معیشت اندیش اینطوری رو به صفر نمیتوان رساند. فقط اینا نباید به سقف معیشتشون رو بر ستون شریعت بزنن. همین. بقیهش دیگه یه راه کاسبیه کسی یاد گرفته. بله. خیلی ممنون.